صدای ما را از ماه می شنوید. پر عاشقانه ماندگار از شارلوت مری ماتیسن. قسمت چهارم، میویس در مقابل اصرار من تا یک سال مقاومت کرد. پس از مباحثه شدید یک وضعیت بحرانی پیش آمد. من برای صدومین بار علت این مخالفت را پرسیدم و او صحبت زن جادوگر و پیشبینی های او را دلیل آورد. خب بالاخره اگه واقعی ناگواری هم پیش بیاد برای تو که نیست، برای منه. پس این همه نگرانی برای چیه؟ تو اگه منو دوست داری، اون کسی که بلایی سرش میاد من هستم. بگذار بیاید خوش آید.
نگو، خواهش میکنم ساکت باش. مگه نمیدونی که طبیعت شوخی ها رو باور میکنه؟
میویس، این حرف رو کنار بذار. اگه منو دوست داشتی به حرفم گوش میدادی. شایدم کسی دیگه رو دوست داری که نمیخوای ترکش کنی.
تو خیلی خوب میدونی که کس دیگه تو زندگی من نیست.
فقط منو دوست داری؟
خودت بهتر میدونی.
و با وجود این نمیخوای منو خوشبخت و سعادتمند کنی؟
آیا من هرگز تو رو خوشبخت و سعادتمند نکردم؟
چرا گاهی اوقات برای لحظاتی گذرا، و در همین دقایقه که من حد میزنم زندگی با تو چقدر شیرینه، ولی تو نمیخوای این سعادت رو کامل کنی.
که اینطور؟
شب بعد وقتی که از پله‌ها بالا رفتم، برای اولین بار دیدم که در قفل و اتاق تاریک است. من هرگز نمیتوانم برای شما تشریح کنم که مشاهده این وضعیت مرا به چه حالی انداخت. شعله‌های خشم و ترس در درونم زبانه کشید. میخواستم شیشه ها را خرد کنم و بشکنم. از اضطراب میلرزیدم. فکر کردم که اگر بار دیگر او را ببینم، در مقابلش به خاک میافتم و از همه رؤیاهای خیالی میگذرم. با دستی لرزان دو سه بار انگشت به در زدم، ولی جوابی نیامد. گوشم را به در چسباندم و دقت کردم، به امید اینکه شاید خود را پنهان کرده باشد، ولی سکوت مطلق همه جا را فرا گرفته بود. بعد از چند دقیقه در روبرویی باز شد و زن مستأجر بیرون آمد.
ببخشید آقا.
بله.
خانم کوترل سفارش کردن اگر اومدید به شما بگم ایشون مجبور بودن از اینجا برن.
میدونید کجا رفتن؟
چیزی نگفتن. نمیدونم.
متوجه شدید چه چیزایی همراهشون بردن؟
نه خیر آقا، ولی گفتن اگر از اینجا کلن رفتنی شدن میفرستن تا اساسیه رو ببرن.
بسیار خوب، متشکرم. باید اونو پیدا کنم. راهی به نظرم نمیرسه. اصلا چیزی راجب خصوصیت زندگیش نمیدونم. از کجا که رفقا و دوستایی توی لندن نداشته باشه؟ اون همیشه از مهاجرینی که تو اون محل سکونت داشتن صحبت میکرد، ولی حرفی که دلیل بر روابط و رفاقتی با اونها باشه نزده بود. فقط اسامی شرکت هایی که براشون کار میکرد و میدونم که اونم این وقتش فایده ای نداره. نه، نمیتونم باور کنم که اونو از دست دادم. یه نفر داره میاد بالا. میویسه؟ نه نیست.
آقا، ما موفق شدید که خانم راضی کنید؟
نه خانم این پیشنهاد رو جدا رد میکنه.
آخ اما اون از دست این هنرمندای یک دنده و مستبد. من اونها رو میشناسم و همیشه میگم الهی شیطون اونها رو ببره.
فکر میکنم دعای شما مستجاب شده و شیطان خانم رو با خودش برده.
رفتی؟
بله.
خانم رفتی؟
بله.
چطور همچین چیزی ممکنه؟
نه فقط ممکنه بلکه رفته و برای منم پیغام داده که بر نمیگرده.
ای امان از این آرتیستا، روح حیات در همه اونها هست، مخصوصا اگه جوون و خوشگلم باشن. کجا رفته؟
چه میدونم
آقا. آخه مگه شما
من چی؟
شما نمیدونید که خانم چی شده؟
نه نمیدونم. نه شما چطور؟
من؟
آه؟
آقا یه پیر مرد با یه زن جوون و خوشگل با یه آرتیست چی کار داره؟
یعنی هیچ حدسی هم نمیتونید بزنید؟
من چه میدونم کجا رفته و خودشو قایم کرده.
چیزی نمیشد از او به دست آورد. بنابراین از پله ها سرازیر شدم، ولی شکی به دلم راه یافته بود. بالاخره او شاید چیزی میداند. از کجا معلوم که پیرمرد اعتماد میویس را به خود جلب نکرده باشد؟ اونقدرها به میویس و هنرش علاقه داشت که این کار را بکند. آه چرا پولی به او ندادم؟ ممکن بود زبانش باز شود. به بالا نگاه کردم و دیدم از طبقه سوم هم گذشته و صدای تق تق عصایش از خیلی بالا شنیده می شود. صحبت کردن با پیرمرد گرچه بی نتیجه بود، ولی باعث شد که اعصابم آرام شود و تا حدی خونسردی خود را به دست آورم. می دانستم که حالا باید با تعمق و تفکر نقشه‌ای بکشم که چه باید بکنم. در این موقع به کوچه رسیده بودم. میویس می خواست مرا بترساند و تنبیه کند و من هم تصمیم داشتم به هر نحوی که شده هر چه طول بکشد او را پیدا کنم. میویس به من گفته بود که جوانک بیکاری برای مستأجرین آب و زغال به خانه ها می برد. فکر کردم با دادن یک اسکناس و وعده دیگری می توانم از وجود او استفاده کنم تا به مجردی که میویس برگشت یا کسی را فرستاد اساسیش را ببرد فوری به من تلفن کند. مثل اینکه فکر خوبی بود. بنابراین دوباره تا در امارت برگشتم و از زن دربان راجع به پسرک سوال کردم. او گفت پسرک تا قبل از ساعت 11 مراجعه نمی کند چون در تئاتر کاری پیدا کرده است. از اینکه او شغلی گرفته و نمی توانست منظور مرا عملی کرده و در آرتیستو بماند متأثر شدم. انعامی به زن دربان داده تشکر کردم و به راه افتادم. پیدا کردن میویس کار آسانی نبود. باز ترس قلبم را تحت فشار قرار داد. به آن طرف خیابان رفتم و به پنجره ها نگاه کردم تا شاید روشنایی و نوری در آن ببینم. پروردگارا بگذار یک بار دیگر من در اینجا روشنایی ببینم. نکند همه اینها خوابی بیش نباشد. ولی اتاق خالی از سکنه و تاریکی همه جای وجودم را فرا گرفته بود. نمی دانستم به کجا بروم و چه بکنم. نمی توانستم ساعتها آنجا قدم بزنم. این کار تولید سوء ظن می کرد. حتی ممکن بود مورد ایراد پلیس قرار گیرد و من هم نمی توانستم توجه مردم را جلب کنم. ولی چاره ای نداشتم. به خاطرم آمد که درست 12 ماه پیش بود که اولین شام را با میویس خوردم و از یادآوری آن چنان حالت تأثر و قصه‌ای به من دست داد که سر تا پا می لرزیدم. اگر این پیغام را به من نداده بود، ممکن بود امیدوار باشم که بر می گردد. چه زن عجیبیست. مگر نه اینکه یک سال قبل به من گفته بود که جاه طلب است، در حالی که فکر نمی کرد هنری قابل استفاده داشته باشد و حالا برای اثبات اینکه من هم جاه طلب هستم مرا ترک می کند و می رود. آیا یک داستان قدیمی، یک زن کولی در مجارستان ممکن بود این چنین در او تأثیر کند؟ به نظر من پنهان کردن چنین آوازی جنایتی بزرگ و گناه غیر قابل عفو بود و حالا هم با همه استراب و نگرانی برای اینکه آنقدر به او اصرار و ابرام کردم پشیمان نبودم و یقین داشتم که چون حرفهای من در دلش اثر کرده و مقاومت او سست شده از من فرار کرده است. آه که اگر می توانستم تا قبل از اینکه تجدید قوا و فکر کند او را پیدا کنم، حتما او را وادار به تسلیم می کردم. و در اینجا بود که گویی دری از امید به رویم باز شد و مرا امیدوار کرد. هرچه شب دیرتر می شد، من مصممتر می شدم که بروم و در آستانه منزلش کشیک بدهم. هر روز پای پله ها راه بروم تا او را پیدا کنم. ساعت 11:30 پسرک آمد و من با او صحبت کردم. اسکناس را گرفت و با دقت و هوشیاری به حرفایم گوش داد. سپس به او قول دادم که اگر بر سر این کار شغلش را از دست بدهد، کار دیگری برایش پیدا می کنم. و باز شروع به قدم زدن کردم تا زنگ ساعت 12 را اعلام کرد. در اینجا می دانستم که دیگر ماندن من فایده ای ندارد و او بر نمی گردد. لابد جایی برای خود پیدا کرده است. و چون با آن پسر هم سفارش کرده بودم که به من تلفن کند، عقل چون این حکم می کرد که به منزل خودم بروم. اندازه احساس راحتی می کردم. چون مأمور من جوانکی باهوش و فهمیده به نظر می آمد و قول داده بود که در موقع غیبت خود برادرش را بر سر پست بگذارد، من به پیدا کردن میویس امیدوار شده بودم. ولی منتظر هم نبودم که به این زودی ها، یعنی حدود ساعت 8 صبح، در حالی که با اوا و گریس صبحانه می خوردم، خبری به من بدهد.
من جواب میدم. الو؟ یه لحظه گوشی. راجر، با تو کار دارن.
این وقت صبح؟ الو؟
منم آقا. خانم اومد. الان تو اتاقشه.
خوبه. همینطور که شیک بده. من میام. از اومدن منم چیزی نگو. ایوا، من باید برم.
تلفن از طرف کی بود؟
مادام کوترل.
مادام کوترل از آشناهاست؟
مادام کوترل یکی از مشتریان شرکته. منم باید قبل از رفتن به اداره ببینمش.
منزلش کدوم طرفه؟
اون طرف شهر. من باید عجله کنم.
مثل همیشه.
با این سوال و جواب و ظاهر خونسرد، شاید شما هم مرا آرام تصور کنید، ولی آتشی در دلم زبانه می کشید تا هرچه زودتر به آرتیستو پرواز کنم. پسرک پایین پله ها نشسته بود و به محض دیدن من با سر به بالا اشاره کرد.
آقا، مادام هنوز بالاست.
آفرین پسر، تو همینجا باش تا موقع برگشتن انعام تو بدم.
هستم آقا، جایی نمیرم.
دو پله یکی بالا رفتم. در حالی که قلبم به شدت می تپید، در را باز کرده خود را به داخل انداختم. میویس جلوی شومینه خم شده بود و می خواست آن را روشن کند و مثل اینکه موفق نمی شد. نور کبریت روشن روی صورتش افتاده بود. به مجرد شنیدن صدای پای من بلند شد و به طرف من برگشت و با دیدن من فریادی که بیشتر به ناله شبیه بود از سینه‌اش خارج شد و مثل برق خود را در آغوشم افکند. با رنگ پریده، چشم‌های از گریه متورم و مژه‌های اشک‌آلود در آغوشم می‌لرزید و هق هق می‌کرد. وقتی او را در آغوش گرفتم دیگر حرفی نمی‌زد. من هم مانند تشنه‌ای سر و صورتش را غرق بوسه کردم.
من فقط
می‌ویس. چرا اینطوری منو گذاشتی رفتی؟ تو که نزدیک بود از ترس هلاکم کنی. چطور دلت راضی شد اینقدر بیرحم باشی؟ در صورتی که ادعا میکنی منو دوست داری، چطور به آزار من دست میزنی؟
ببخش، منو ببخش.
من فقط 5 دقیقه وقت دارم و نمیتونم زیاد بمونم. میویس، میخوام بدونم که بازم همچین بازی تلخی سرم در میاری؟
نه.
قول بده.
قول میدم.
یعنی امشب وقتی که میام اینجا هستی؟
بله
قسم بخور.
قسم میخورم.
خب دیگه بذار قبل از رفتنم شوم اینا رو برات روشن کنم. بیا بیا اینجا خودتو گرم کن، گریه نکن، فراموش نکن که قسم خوردی امشب منزل باشی میویس. بیا حالا دیگه من باید برم. قراول من همانجا نشسته بود. انعامی را که به او قول داده بودم پرداختم و از او خواستم برای یکی دو روز همانطور کشیک بدهد و در صورت لزوم فوری به من تلفن کند. سپس به طرف اداره رهسپار شدم. تمام روز شادی و انبساطی عجیب بر روحم حک فرما بود و انتظار یک شب خوش و بی سابقه را با میویس داشتم. حالا دیگر نقشه من عملی خواهد شد، چون تلخی این جدایی را که برای من تهیه دیده بود خودش بیش از من چشیده بود. امشب در همه خوشبختی ها همونطور که بارها پیش بینی می کردم به رویم باز خواهد شد. آخرین هفته ماه فوریه بود و من چنین حدس می زدم که بعد از یک سال همه سختی ها از بین رفته و من و میویس به سرمنزل مقصود رسیده ایم. به محض اینکه اداره تعطیل شد با شتاب برای خرید هدیه رهسپار شدم. امشب را باید جشن گرفت. میوه، شراب، گل و یک چیز دیگر. چه باشد؟ بالاخره یک بچه گربه خاکستری ایرانی برای میویس خریدم و مانند یک پسر مدرسه یه خوشحال به سویش شتافتم و دیدم که او هم به شکرانه این ملاقات تهیه ها دیده است.
آه، گل لاله.
آره، چون گل سرخ دیگه خیلی گرونه. تا تابستون برات نمیخرم. سب کن. بیا بیا چلا. بیا اینم یه همبازی برای تو.
گربه؟
چطور؟ از گربه خوشت نمیاد؟
چرا، اگه اونم از من خوشش بیاد، ولی نه. بیا بغلم ببینمت کوچولو.
بگیرش. نگاش کن، انگار ازت خوشش اومده. حالا دیگه به خاطر گربه هم که شده فرار نمی کنی.
میتونم گربه‌رم با خودم ببرم.
نه مطمئنم دیگه این کارو نمی کنی. من خیلی مضطرب و مشوش شده بودم میویس، ترسیده بودم.
خودم بیشتر ترسیده بودم.
نگفتی کجا رفته بودی؟
پهلوی نونوا.
نونوا؟
همون نونوایی که ازش نون میخرم. یه اتاق اجاره کردم، چون قبلا به من گفته بود که اتاق اجاره میده. دیشب پیش اونا رفتم، یه اتاقی به من دادن. بعد توی اون آشپزخونه کوچیک و گرم و تمیز خودشون به من شام و نون و شیرینی دادن.
بله، از قرار معلوم همون وقتی که نگرانی و ناراحتی من به سرحد جنون و مرگ رسیده بود تو برای خودت خوش بودی.
اونا خیلی به من محبت کردن. اول فکر میکردم اگه پهلوی اونا بمونم خوش و راحت میشم، اما افسوس، وقتی که شب شد و از تو دور بودم از غصه میخواستم هلاک بشم، خوابم نمی برد. اتاق سرد بود، تخت خواب سفت بود و من انقدر گریه کردم که بالشم خیس شده بود. وقتی به اینجا برگشتم مطمئن شدم که تو رو از دست دادم.
سزاوارم همین بود،
اما همچین چیزی نشد. وقتی میخواستم شومینه رو روشن کنم روشن نمی شد، انگار اشکام هیزوما رو خیس کرده بود. اون وقت در باز شد و یه نفر منو تو آغوش گرفت، بوسید، دعوا کرد، داد و فریاد کرد و این آدم محبوب عزیز من تو بودی.
میویس عزیز من.
اون وقت تو مثل برق باز رفتی، ولی شعله‌های آتیش زبونه می کشیدن و می رقصیدن. اتاق گرم شد و قلب منم گرمتر.
حالا دیگه میویس دختر خوبی میشه؟
یعنی
حالا بیا شام بخوریم. گربه هم شیر میخواد. ضمناً یه اسمی هم باید براش بذاریم. ظرف سوپ کجاست تا من اونو گرم کنم؟ گلها رو هم باید توی آب گذاشت.
من انجام میدم.
پس مشغول شدیم. او به گربه غذا داد و گلها رو مرتب کرد و من سوپ رو گرم کردم. میویس در حالی که گلها رو درست میکرد مدام آهنگی زمزمه میکرد. یعنی چه؟ آیا میخواست یادآوری کنم که صدای خوبی دارد؟ بالاخره تسلیم میل من خواهد شد؟ میخواستم فریاد بزنم و برقصم. آخ که چقدر احمق بودم. در عوض نشستم و سوپ را گرم کردم. شام مختصرمون را خوردیم و سپس هر دو کنار شومینه نشستیم. گربه روی پاهای میویس به خواب رفته بود و او خودش گل لاله را در دست گرفته و با آن خیره شده بود.
نگاه کن، این میله های سیاه رو میبینی؟ اینا قلب لاله است که به آفتاب میدن. بدون آفتاب خیلی مرموزن. ببین، ببین چطور برگا به هم پیچیده شدن. من اون گلایی رو دوست دارم که قلبشون رو پنهون میکنن و فقط با بوسه آفتاب خودشون رو نشون میدن. بعضی گلا هر لحظه حتی توی هوای سردم برگاشون رو باز میکنن که به نظر من اینا جلف و سبکسرن. داری به چی فکر میکنی؟
خب میویس حاضری هر کاری که میگم بکنی؟
یعنی
خیلی خوب میدونی یعنی چی؟ که تعلیم صدا بگیری و خواننده بشی.
هر چی تو میخوای همونه. چه کنم؟ میدونم که عاقبت یه بلایی میرسه، باور کن، ولی تو نباید هیچ وقت ملامتم کنی.
من بهت قول میدم که هرگز تو رو سرزنش نکنم.
یه تو چقدر خودخواهی. ببین چقدر خوش هستیم، همدیگر رو میبینیم. چرا باید این سعادت رو با چیزی که معلوم نیست محافظه کنیم؟ این حماقته، دیوونگیه. در حقیقت انگلیسی ها همه دیوونن.
مرد ها همه دیوونن، اقلا در بعضی چیزا.
درسته، مثل پدر من، اونم دیوونه بود. آره همه مردا. در هر حال من تصمیم دارم که دیگه مقاومت نکنم. زن جادوگر میگفت اینا همه پیش میاد. انسان که نمیتونه با سرنوشت خودش مبارزه کنه. و اگه من مقاومت کنم دیوونم. کسی چه میدونه؟ شاید اگه ما تو کار خودمون شهامت به خرج بدیم بتونیم در مقابل تقدیر مقاومت کنیم. یا شاید بعد از اینکه بلایا هر چی که هست اومد و رفت دوباره با هم بتونیم سعادتمند باشیم.
من بالاخره موفق شده بودم. از ابتدای این کشمکش تصور میکردم روزی که میویس راضی شود من از خوشحالی چه خواهم کرد. اما همیشه اینطور است. وقتی انسان منظوری را دنبال میکند و وقتی که موفق شد، آن وقت مثل کسی که قوایش تمام شده با کمال بیحالی به نتیجه نگاه میکند و یا اصلا پشیمان میشود. این قضیه برای من هم پیش آمد و از اینکه فصلی از زندگی ما تمام و بسته شد متاسف بودم. متاسف بودم که زندگی نسبتاً مطمئن فعلی ما برای یک آینده نامعلوم از بین رفت. هیچ دلم نمیخواست میویس را از این اتاقها، اونجایی که بزرگترین خوشبختیها را درک کرده بودم، ببرم. باید فکر خانه و زندگی دیگری بکنم. باید کار دیگری بگیرم. باید همسرم را ترک کنم. پروردگار هیچ یادم نبود از کجا که او موافقت کرده و آزادی مرا به من بازگرداند. در غیر این صورت چگونه میتوانم با میویس ازدواج کنم؟ نکته دیگری که اصلا روی آن فکر نکرده بودم عقیده خود میویس راجع به ازدواج بود. آیا راضی بود شریک زندگی من باشد؟ سعی کردم راجع به موانع و سختی ها فکر نکنم.
دیگه به چی فکر میکنی؟
ببین اولین کاری که باید بکنم اینه که یکی از استادان بزرگ رو ملاقات کنم تا صدای تو رو بشنوه.
استاد ریزیو الان توی لندنه.
واقعا؟
تو هتل ساووی. ولی نمیدونم میشه اونو دیدی یا نه.
شاگرد قبول میکنه؟
هر بار فقط یه نفر.
در حال حاضر شاگرد داره؟
نه، دختری که آخرین شاگردش بود فوت کرده و مردم میگن.
چی میگن؟
که ریزیو غیر از صدا از خود اون دخترم خوشش میومده.
فکر میکنی چطوری میتونیم ملاقاتش کنیم؟
فقط یه راه داره که از طریق منشی مخصوصش نامه‌ای به دستش برسونیم و حس کنجکاویشو تهییج کنیم.
همین امشب می‌نویسم. همونطور که به میویس قول داده بودم به پاول ریزیو نامه نوشتم. حقیقتاً وجود او آن هنگام در لندن شانسی بود. من متحیر بودم که میویس از کجا این موضوع را می دانست. لابد در روزنامه ها دیده بود. ولی خصوصیات او که شاگردش مرده و ریزیو او را دوست می داشته، اینها چطور؟ ناراحتی خاصی در خود احساس می کردم. عکس ریزیو را در روزنامه ها دیده بودم. مردی بود نسبتاً مسن و عظیم الجثه که هیچ چیز قابل توجهی نداشت. ولی به نظرم رسید که شخص عاشق پیشه‌ای باشد. من می‌خواستم میویس را به دست این شخص بسپارم تا ساعت‌ها تنها با او به سر برد و هرچه بگوید اطاعت کند. من از این کار دلخوش نبودم. ولی چه می‌شد کرد؟ همه موفقیت ما بستگی به طرز تعلیم او داشت. به علاوه من به میویس ایمان داشتم و می‌دانستم که خوب می‌تواند از خود مراقبت کند. او در عین زیبایی خوب بود. فرضاً که موفق به دیدن ریزیو می شدیم، یقین نداشتم که میویس را به شاگردی قبول کند. همه از اخلاق ریزیو اطلاع دارند که چه مرد لجوج و خودخواهی است و هیچ پولی نمی توانست او را وادار کند تا شاگردی را که نمی خواهد بپذیرد. مثلا دختری که مادام استاوا معرفی کرده بود، هم خوشگل بود و هم صدای فوق‌العاده‌ای داشت. ولی ریزیو از قبول او امتناع ورزید. ریزیو می توانست به خاطر جثه کوچک میویس از قبولش خودداری کند یا بگوید که دیگر سنش برای تعلیم گرفتن صدا زیاد است. به اضافه ممکن است به جای شاگرد متوفا شاگرد دیگری قبول کرده باشد. ولی یک موضوع مسلم بود که اگر ریزیو این نابغه بی‌نظیر او را قبول می کرد، موفقیت و شهرت او قطعی می شد. چون ریزیو تا کنون فقط 6 خواننده که 4 مرد و 2 نفر زن بودند تعلیم داده بود و همه آنها به اوج شهرت و مقام رسیده بودند. و میویس به مجردی که تسلیم خواهش من شد، اولین استادی که به نظرش رسید ریزیو بود. مثل اینکه اگر بنا باشد تعلیمی بگیرد، طبعا باید استاد او ریزیو باشد. من تا دریافت جواب ریزیو به دیدار میویس نرفتم. منشی او نوشته بود که ساعت 9:30 صبح روز یک شنبه از طرف آقای ریزیو برای ملاقات مقدماتی ما را میپذیرد. قرار گذاشتم که میویس را دم در هتل ساووی محل اقامت ریزیو در ساعت موعود ملاقات کنم و میویس بدون کوچکترین مخالفتی با کمال خونسردی قبول کرد. در روز و ساعت معین جلوی هتل بودیم. من دستگلی برای میویس خریده بودم که به او دادم.
چه دستگل قشنگی.
به نیت خوشبختی. حالت چطوره؟
بسیار عالی.
میویس، مبادا موقع خوندن بازی در بیاری.
مثلا چه کاری ممکنه بکنم؟
من چه میدونم، تو خیلی شیطون هستی.
پس اگه واقعا عقیدت اینه همینطورم خواهد
نه
شد.
میویس جان، نه، همچین کاری نکن. قول بده که همه سعی و کوشش خودتو به جا بیاری. بارها گفتم که همه چیز بسته به موفقیت توه.
تا ببینیم.
با آسانسور بالا رفتیم. از راهروهای طولانی گذشتیم تا به اقامتگاه ریزیو رسیدیم و وارد اتاق منشی مخصوص شدیم. اولین چیزی که توجه مرا به خود جلب کرد خرمنی از گلهای جور و جور و رنگ و رنگ بود که روی میز بالای پیش بخاری دیواری و دور تا دور اتاق چیده شده بود و عطری جانفضا از گلهای مریم به مشام می رسید. گرمی اتاق و بوی سنگین عطر اعصاب مرا سست کرده و حالت وهم و غمی به من دست داد. میویس هم نگاهی به اطراف انداخت و دیدم که لبهایش را روی هم فشار داد و شانه هایش کمی بالا رفت. چیه؟ خوشت نیمد؟
یه جوریه.
سلام، صبح بخیر. خانم ایشون هستن؟
ایشون خانم کوترل هستن که توی نامم راجع بهشون نوشته بودم.
بسیار خوب، بسیار خوب. حالا خانم کمی برای من میخونن؟
توی این اتاق؟ نه نه.
چطور؟
بوی این گلا منو خفه میکنه.
خانم کجا میل دارن بخونن؟
فرقی نمیکنه. من اصلا اهمیت نمیدم که بخونم یا نه، ولی توی اینجا و این محیط غیر ممکنه.
باید به اطلاعاتون برسونم
من
که
من اینجا نمیخونم. من اصلا برای شما نمیخونم، فقط برای خود سینیور ریزیو میخونم و بس.
آخه خانم این غیر ممکنه. قبل از اینکه من صدایی رو بشنوم و به سینیور نظرمو درباره اون بگم، ایشون کسی رو نمیپذیرن.
ولی مادام زیتا جانسی رو میپذیرن.
اما مادام
میویس،
من نمیفهمم آخه این چه کاریه.
متاسفم.
شما گفتین اسم ایشون خانم کوترله.
صحیحه.
پس این اسم دیگه
نمیدونم. مادر این خانم اهل وین بود.
که اینطور.
یک ساعت در انتظار گذراندیم. چه شده بود؟ میویس چه کار میکرد؟ مثل اینکه منشی وظیفه خود میدانست که نزد من بماند. قدری در اتاق راه رفت. اون وقت روزنامه‌ای به من داد و دیگری را خود برداشته شروع کرد به مطالعه. آن ساعت تمام شدنی نبود. کم کم داشتم دیوانه می شدم که ناگاه در باز شد و میویس به من اشاره کرد. منشی از کنجکاوی داشت خفه می شد. دهانش باز مانده و گاهی به من و زمانی به میویس نگاه می کرد. سپس به خیال اینکه کار ما تمام شده و در شرف رفتن هستیم شروع کرد به خداحافظی، ولی میویس بدون اینکه به اون نگاه کند به من گفت:
سینیور ریزیو میل داره تو رو ببینه.
بله حتما.
نه معلوم نیست اینجا چه خبره.
سینیور ریزیو.
روز بخیر آقا.
سینیور، این دوستیه که به شما گفتم.
از ملاقات با شما خوشبختم. میبینید آقا، خانوم با چه زبردستی منو مجبور به ملاقات کرد. من سعادت اونو داشتم که مادر خانوم رو بشناسم. اون یکی از خوشگلترین زنان عالم بود.
این مایه خوشبختی ماست سینیور.
من صدای این خانوم رو شنیدم.
خب
خانوم صدای فوق‌العاده‌ای داره، قوی و صافه و ارزش همه گونه تعلیمی رو داره. من اونو به شاگردی میپذیرم بدین نحو که برای 3 سال با من باشه، مسافرت کنیم و من اونو آموزش بدم و تربیت کنم.
ببخشید، با شما باشه و مسافرت کنید؟
این قانون منه، نترسید. خانوم یه نفر سرپرست خواهد داشت. برای یه هنرمند کافی نیست که یاد بگیره تا بخونه، بلکه باید یاد بگیره که چجوری زندگی کنه. یه زندگی هنرپیشگی از حیث بهداشت، خوراک، خواب، ایستادن، نشستن و خلاصه تمام رموزی که برای این کار لازمه. بنابراین شاگردای من باید همیشه تحت نظر مستقیم من باشن.
من به خودم فکر کرده بودم که تعلیم صدا یعنی ساعت معینی پیش استاد رفتن و بعد تمرین کردن. هیچ وقت تصور همچین برنامه‌ای رو نمی کردم.
عجب.
من باید این موضوع رو بسنجم و مطالعه کنم. لطفا بفرمایید که برای تعلیم صدای خانم چه مبلغی باید پرداخت؟
قیمت تعلیم من بسته به نوع شاگرد داره، سن، شخصیت، قدرت صدا و امثال اینها. مثلا خانوم 20 سال داره، اینطور نیست؟ با جسه‌ای به این کوچیکی چطور بگم؟ یه خواننده سینه وسیع و حنجره قوی لازم داره و این خانم برای خوانندگی خیلی کوچیکه، اما از صداش بی نظیره، صدایی که پس از تعلیمات لازم جواهر گرانبها از آب در میاد و برای کسی که دارای اون نواقص باشه بهای تعلیم من 3000 لیره است.
3000 لیره؟ باید فکر کنم آقا و همه چیزها رو در نظر بگیرم.
البته البته متوجه هستم. شما با خانم باید صحبت کنید، مخصوصا که این کار متاسفانه مستلزم جدایی بین شماست.
جدایی؟ همچین چیزی غیر ممکنه. هر جا که خانم بره منم میرم و اینو بدونید که من باید هر روز اونو ببینم.
موقعی که خانم تحت تعلیمات و رژیم من باشه باید اوامر منو اطاعت کنه، در غیر این صورت من از ادامه تعلیم خودداری میکنم و پول شما از بین میره.
تا شرایط بین ما قطعی نشه من پولی نخواهم پرداخت.
و منم از قبول خانم خودداری میکنم و اون هرگز خواننده بزرگی نمیشه.
سینیور ریزیو، برای من پرداخت 1000 لیره کار آسونی نیست. باید کلی حساب کتاب کنم، مطالعه کنم. شما چقدر به من وقت میدید؟
اگه هوای اینجا به من سازگار باشه 2 هفته دیگه من اینجا خواهم بود.
پس با اجازه شما 2 هفته دیگه در همین ساعت پیش شما میام.
ساعت 10؟ خدا نکنه. امروزم من خوابیده بودم، استراحت میکردم و خانوم با اون مهارت منو مجبور کرد با عجله حاضر بشم، ولی دوباره ممکن نیست.
بسیار خوب، پس بفرمایید چه ساعتی سینیور؟
شما با خانوم برای نهار نزد من بیایید در 1:15 بعد از ظهر. پس تا 15 روز دیگه به امید دیدار.
خواست میویس هرچه بود چیزی نمی گفت و تا مقداری از راه را به سکوت پیمودیم. ناگهان به یادم آمد که روز یک شنبه است و باید به خانه بروم. با میویس قرار گذاشتم که شب به دیدنش بروم و راهی خانه شدم. اوا از اینکه به کلیسا نرفته و بدون علت تا این ساعت غیبت کرده بودم عصبانی بود و در تمام مدتی که نهار می خوردیم ساکت بود و با عصبانیت نگاه های کوتاه خشمالودی به من می کرد. نهار تمام شد و او با وقار تمام، در حالی که گریس هم به دنبالش بود، سالن را ترک گفت و من تنها موندم. وقتی که خدمتکار برای جمع کردن میز آمد، ناچار کنار پنجره نشستم و از لابلای پرده‌های آهار زده به باغچه کوچک گل سرخ که تنها وجه اشتراک بین من و زن و فرزندم بود نگاه می کردم و به این مسئله که مرا بیچاره کرده بود می اندیشیدم. در حقیقت این بزرگترین معمایی بود که تا کنون برای من پیش آمده بود. کمی وضعیت مرا در نظر بگیرید. چنانچه گفتم موجودی بانک من از 50 لیره تجاوز نمی کرد. شاید هم کمتر. چون در این مدت بدون فکر مرتباً برای میویس گل خریده بودم و اعتباری برای قرض کردن نداشتم. تنها اعتبار من پول بیمه عمرم بود که اسناد آن هم با سایر کاغذهای خانوادگی در جای امنی نزد اوا محفوظ بود و فرضاً اگر هم امکان گرفتن آن را داشتم بیش از نصف این مبلغ نبود. خانه از آن خودمون نبود و چیزی نداشتم که به گرو بگذارم. خلاصه من آه در بساط نداشتم و 1000 لیره هم پول کمی نبود. به فکر هفته 1 لیره میویس افتادم که فرضاً اگر تمامش رو از بانک می گرفتم باز ناچار بودم 500-600 لیره به آن اضافه کنم. از آن گذشته میویس که نمی توانست بدون سکه پول تو جیبی با ریزیو برود. چون این به نظرم رسید که باید به کلی از ریزیو منصرف شوم و راه دیگری پیدا کنم. اما چه راهی؟ زیر نظر ریزیو بودن نتیجهش مطمئن و قطعی بود و علاوه بر تعلیم صدا، تجربه و تربیت کامل لازمه هنرپیشگی نیز در آن تضمین شده بود. ریزیو مشهور خاص و عام بود و در همه جا اسمش با احترام و محبوبیت برده می شد. او به شاگردانش اجازه نمی داد که تا آخرین روز موفقیت در مجالس عمومی بخوانند. ولی من می دانستم که میویس با آن زیبایی، محبوبیت، شخصیت و اصالتی که دارد با تعلیم ریزیو موجودی بی نظیر از آب در خواهد آمد. زیرا این همه محاسن کمتر در یک نفر جمع می شود. دلم نمی خواست از این نقشه صرف نظر کنم و نمی خواستم به میویس اقرار کنم که این قدرت را ندارم که لوازم این کار را فراهم نمایم. و باز دلم نمی خواست که او نزدیک استاد درجه 2 یا 3 تعلیم بگیرد. مخصوصا می دانستم که از ریزیو تعلیم گرفتن نتیجهش حتمی است. اما نکته دیگر جدایی من و میویس بود. بسیار ممکن بود که ریزیو دستور دهد که ما هم دیگر را نبینیم و من احساس می کردم که او چنین قصدی دارد. واضح بود که ریزیو گذشته از صدا از زیبایی میویس لذت می برد. ولی این را هم خوب می دانستم که میویس خوب می تواند از خود و موقعیت خود محافظت نماید. البته ریزیو ادعا می کرد که مادر میویس را می شناخته و خودش را دیده و در همین مدت کوتاه یک رفاقت و صمیمیتی بین آنها ایجاد شده بود. ولی در حقیقت این وظیفه میویس بود و برای به دست آوردن اعتماد و رفاقت ریزیو این صحیح ترین کارها بود. وگرنه رفتار او با منشی یا رفتارش در اوایل آشنایی با من چگونه بود؟ در اینجا او را در حالی که در برابر محراب زانو زده بود و دعا می کرد به خاطر آوردم. و یقین داشتم که میویس پاکترین و مقدسترین زن هاست. چون همیشه احساس می کردم که کارهای او مانند عطری که به اطراف پراکنده شود و همه چیز را معطر سازد مرا مسحور می کرد و روحانیت عجیب و ناگفتنی در من پدید می آورد. چون این موجودی یقیناً به عشق خود و روابطی که چنین صمیمانه بین ما بود و هر آن از آب و گل ایمان و حسن تفاهم رشد می نمود و تقویت می شد با وفا خواهد بود. و من نمی بایستی حتی در عالم خیال هم شکی نسبت به او در دل راه دهم. و با محبتی که میویس به من داشت یقینا تا آخر نسبت به من وفادار می ماند. و فرزان هم اگر مانعی برای ملاقات ما باشد خودش آن را از میان بر می دارد و آن وقت با صبر و تحمل و گذشت و فداکاری این 3 سال دوره امتحان را سپری خواهیم کرد. وقتی که شب هنگام به ملاقاتش رفتم دیدم کنار پنجره نشسته و خم شده است، به طوری که پیشانیش به شیشه چسبیده بود و به کوچه نگاه می کرد.
تویی؟ بیا نگاه کن.
چیزی نیست که به اون نگاه کنم.
آره راست میگی، چیزی نیست. با این حال شاید این تنها یادگاری ما باشه.
منظورت چیه؟ نمیفهمم.
عزیز من، بذار به وجود همدیگه قانع باشیم، به همین مختصر بسازیم چه اهمیتی داره. ما هم دیگر رو داریم، با هم هستیم. اگه تو همین اتاقم هم به اطراف نگاه کنیم خیلی چیزای کوچیکی هست که دوست داشتنیان. گل داریم، 2 تا کاسه سوپ، 2 جام شراب، شومینه گرم. اینطور نیست؟ همه اینا خوب و خواستنیان. بذار به همینا قانع باشیم.
مویس عزیزم، امید زندگیم، تو تقریبا اراده منو سست کردی. انگار که میل داری به کلی از این کار منصرف بشم.
تو رو خدا ازت خواهش میکنم.
من نمیفهمم مویس. یادت هست اون اول آشنایی تو ادعای جاه طلبی میکردی و حالا؟
اون وقت تو رو نداشتم.
ولی آخه از چی میترسی؟ از چی نراحتی؟
نمیدون، میترسم آزاری به تو برسه.
ببین، فقط زمانی به من آسیب و آزاری میرسه که تو نسبت به من بیوفا باشی و من مطمئنم که تو همچین آدمی نیستی.
هرگز، من هرگز به تو بیوفایی نمی کنم.
مطمئنن خیلی موقعیتهای فریبنده پیش میاد، ولی اگه تو به من قول بدی من هیچ وقت شک نمی کنم. برای اینکه معتقدم که تو نجیب و راست و درست هستی و هرگز ممکن نیست خطایی از تو سر بزنه.
اگه من در کردار، گفتار یا حتی در تصور و خیال نسبت به تو خیانت کنم، امیدوارم خدا روشنی چشمای منو بگیره.
آقای ویس، نگو نگو، قلب منو پاره میکنی. این چه حرفیه؟ هیچ وقت خودتو نفرین نکن. من معتقد نیستم که اگه تو خواننده مشهوری بشی بلایی به سر من میاد، بلکه با وفا و عاطفه و محبت منو سعادتمند میکنی و همه آرزوهای من به وسیله تو برآورده میشه.
و همه اینا با فرستادن من پیش ریزیو عملی میشه؟
آره، به شرطی که تو تا آخر نسبت به من با وفا بمونی. من مطمئنم ریزیو مانع ملاقات ما نمیشه. آخه دلیلی نداره، اون فقط تو رو از چیزای من میکنه که برات خوب نباشن.
پس تو واقعا تصمیم گرفتی که منو به ریزیو بسپاری؟
نمیدونم، حقیقت اینه که من هنوز فکر نکردم که ببینم از چه راهی میتونم وسایل این کار رو فراهم کنم. ولی میویس، اطمینان داشته باش که ترتیبشو میدم.
صدا برداری، صدا گذاری و میکس آرش رستمی.
تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.